ساعت 9 صبح به وقت کابل شد. سلام و به یکی دیگر از برنامه های یک ساعته رادیو آزادی خوش آمدید. در حمله دیشب بر یک اکادمی پلیس در جنوب غرب پاکستان ده‌ها محصل پلیس کشته شده و بیش از 100 تن زخمی شدند و وزارت دفاع افغانستان میگوید که از احتمال یکجا شدن گروه‌های شورشی با هم دیگر نگرانی ندارد. قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به تازگی گفته است که طالبان، شبکه حقانی القاعده و لشکر طیبه با هم مدغم می‌شوند. در صدر مطالب خبری ما در این مورد برایتان بیشتر می‌گیم. فرهنگی در نیمه دوم ساعت پخش می شود. پیش از همه خبرهای مهم افغانستان و جهان با نورالله شایان.
سلام، در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. عبدالرشید دوستم از رهبران حکومت افغانستان شدیداً انتقاد کرد. برنامه سقوط غزنی به دست شورشیان ناکام شد و در حمله بر یک اکادمی پلیس در جنوب غرب پاکستان حداقل 48 مسئله پلیس کشته شده و بیش از 100 تن زخمی شدند. تفصیل اخبار. معاون اول ریاست جمهوری رهبران حکومت افغانستان را مورد انتقاد قرار داده می گوید سیاست های نادرست و پنهانی رهبران حکومت باعث افزایش ناامنی ها در کشور شده است. عبدالرشید دوستم که روز دوشنبه در اقامتگاهش در شهر شبرغان صحبت می کرد همچنان گفت که رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه در امور کاری وزارتخانه ها به خصوص وزارت های داخله و دفاع مداخله می کنند.
نیت ما همیت 62 ساله شدیم، یک آتشبه که ببینیم، یک سله ببینیم و در تلفن ما این شهید شد، این شهید شد گیره نشنویم و هرچی که به تفاهم میردیم بردیم، یک آرمان ما همیت.
تا حالا ریاست جمهوری و ریاست اجرایه به صورت رسمی در مورد اظهارات اخیر عبدالرشید دوستم تبصره نکردند. وزیر خارجه فنلند میگوید کشورش به تمامی وعده‌هایی که در کنفرانس بروکسل با افغانستان سپرده متحد خواهد ماند. تیم حسینی و هیئت همراهش در سفر به کابل و دیدار با رئیس جمهور غنی گفت که همکاری‌های فنلند با افغانستان در بخش‌های توسعه اقتصادی، معارف و برنامه‌های انکشافی متمرکز خواهد بود. بر اساس خبرنامه ارگ، رئیس جمهور غنی در این دیدار خواست تا حکومت فنلند با افغانستان در فراهم کردن زمینه‌های آموزشی، تکنیکی و حرفه‌ای همکاری کند. آقای غنی همچنان به اهمیت احیای جنگل‌ها در افغانستان اشاره کرد و در این مورد خانه کمک فنلند شد. وزیر خارجه فنلند هم وعده داد که کشورش زمینه‌های همکاری را در این مورد جستجو خواهد کرد. والی غزنی میگوید برنامه سقوط این ولایت به دست شورشیان ناکام شد. عبدالکبیر متین به رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح برنامه سقوط 5 ولایت را داشتند که غزنی هم در میانشان شامل بود، اما به گفته وی پلان شورشیان در نتیجه عملیات نظامی در غزنی ناکام شد. به گفته آقای متین، عملیات تحت نام سلطان در ولسوالی های اندر، دیگ، قره‌باغ، گیرو و واغز تلفات سنگینی به طالبان وارد کرده است.
دستاورده که در این عملیات نیروهای امنیتی افغانستان در مجموع 538 نفر کشته و زخمی دارد که 370 نفر کشته و 168 نفر زخمی.
والی غزنی همچنان افزود رهبران قومی و باشنده های این ولایت درک کردند که جنگ جاری توسط افغانها نه بلکه از خارج بالایشان تحمیل شده است. گروه شورشی داعش در ولسوالی پچیراگام ننگرهار حداقل 10 غیر نظامی را کشته است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت در میان قربانیان رهبران قومی و افراد سرشناس منطقه شاملند. تا هنوز معلوم نیست که افراد گروه داعش چرا این باشنده های پچیراگام را کشتند. مقام ها در ننگرهار میگویند گروه داعش در ولسوالی ها و مناطق کوهستانی هسکمینه، کود، پچیراگام و چین فعالیت دارد. رادیو آزادی. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. مقام ها میگویند که در حمله شب هنگام بر یک اکادمی پلیس در جنوب غرب پاکستان حداقل 48 معسل پلیس کشته شده و بیش از 100 تن زخمی شدند. مقام های صحی در ایالت بلوچستان گفتند که بیش از 48 تن کشته شده و ده ها تن از معسلین پلیس شدیدن زخمی شدند و به شفاخانه ها انتقال داده شدند. آنها همچنان گفتند که بیشتر تلفات زمان وارد شد که تندروان مسلح برای باز کردن راه ورودشان به داخل این مرکز از سلاح استفاده کرده یک محافظ را کشتند و واسکت‌های مملو از مواد انفجاری را منفجر ساختند. بیشتر در این مورد تا دقایق بعد می‌شنوید. رئیس جمهور ایران میگوید ترکیه باید از حکومت عراق مجوز بگیرد تا در عملیات بازگیری شهر موصل از نزد گروه داعش سهم بگیرد. حسن روحانی روز دوشنبه در سخنرانیش در منطقه مرکزی ایران گفت کشورش چنین اقدام بدون هماهنگی را خطرناک تصور میکند.
ما مداخله کشورهای خارجی رو به بهانه مبارزه با تروریسم بدون هماهنگی کشور میزبان بسیار خطرناک میدونیم. حالا کشوری میخواد از نیروی زرهیش استفاده کنه، هواییش استفاده کنه، زمینیش استفاده بکنه.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفته است به هیچ صورت قابل پذیرش نخواهد بود که کشور به عنوان مبارزه با تروریسم و یا جرایم از حاکمیت ملی یک کشور دیگر تخطی کند. بر اساس گزارش‌ها حیدرالعبادی صدر اعظم عراق از ترکیه خواسته تا خودش را از عملیات برای بازگیری موصل کنار بکشد، اما انقره این خواست را رد کرده و گفته است که در عملیات سهم خواهد گرفت. نیروهای عراقی و کردی در عملیاتشان برای بازگیری شهر موصل به این شهر نزدیکتر شدند. بر اساس گزارش‌ها نیروهای ویژه عراق چندین قریه را در نزدیکی موصل از وجود شورشیان گروه داعش پاکسازی کردند. پس از تصرف این مناطق نیروهای عراقی به بیش از 30 غیرنظامی که در نتیجه جنگ‌ها در یک مکتب پناه آورده بودند اجازه دادند تا آنجا را ترک کنند. گزارش‌ها می‌رسانند که جنگ شدید میان نیروهای عراقی و شورشیان داعش در منطقه شورا در جنوب موصل رخ داده است. در این حال جنگجویان پیشمرگه چندین ناحیه را در منطقه بارتیلا در 10 کیلومتری موصل از نزد گروه داعش پس گرفتند. در منطقه سنجار در شمال غرب عراق هم شورشیان داعش با نیروهای کردی درگیر شدند که در نتیجه 15 شورشی کشته شدند. یک پرستار کودکان در روسیه که به قتل یک کودک 4 ساله متهم است به جرمش اعتراف کرده است. این زن که شهروند ازبکستان است گلچهره بابکو لوفا نام دارد و دیروز دوشنبه در محکمه شهر مسکو حضور یافت. وی که 38 ساله است به تاریخ 29 فوریه امسال از پایتخت روسیه بازداشت شد. در ویدیویی که بعدا از وی نشر شد این زن دیده می شود که در لباس سیاه و حجاب سر یک کودک را در دست دارد و فریاد می زند من یک توریست هستم. به گفته سارنوالان گلچهره نخست یک کودک را در اخیر فوریه سر برید و سپس خانه این خانواده را با آتش کشید. برخی از مقام‌های روسیه میگویند که این زن بیماری روانی دارد و سابقه هم از این بیماری داشته است. و پلیس پاکستان میگوید یک افسر استخبارات در شمال غرب این کشور کشته شده است. خالد خان یک مقام پلیس پاکستان میگوید دو مرد مسلح موترسایکل سوار روز دوشنبه بر اکبر علی یک افسر استخبارات پاکستان در منطقه 400 حمله کردند. به گفته این مقام پلیس حمله کننده ها به دنبال این رویداد به سوی نامعلوم گریختند. خالد خان افزود اکبر علی هنگام رفتن به سوی دفتر کارش در پشاور هدف حمله قرار گرفت. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. برای دریافت معلومات بیشتر با رادیو آزادی باشید.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بار دیگر شما را به این برنامه خوش آمدید میگیم. در ادامه ساعت از این مطالب و موضوعات برایتان با جزئیات میگیم. در حمله بر اکادمی پلیس در جنوب غرب پاکستان ده ها مؤسسه پلیس کشته شده و بیش از 100 تن زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که یک جا شدن گروه های شورشی با همدیگر بر روحیه نیروهای افغان تأثیر نمیگذارد.
فرمولی که اینها یک جای میشوند یقیناً که میتوانند تهدیدات بیشتر بسازند. به هر صورت ما اگر اینا متحد باشند یا متفرد بر علیه اینها اقدامات ما همون اقداماتی است.
والی غزنی میگوید که در جریان عملیات قوای افغان در این ولایت به طالبان مسلح تلفات سنگین وارد شده است.
در مجموع 538 نفر کشته و زخمی دارد که 370 نفر کشته.
در ادامه برنامه همچنان برایتان میگیم که روزنامه های بین المللی در باره افغانستان چی نوشتند. قرارداد 5 پروژه بازسازی سرک میان وزارت فواید عامه و سکتور خصوصی به امضا رسید.
هیچ نوع سهلنگاری، مماشات یا خدایی نکرده کوتاهی در قسمت مراقبت از کیفیت کار و مسائل مرتبط به پروژه قابل پذیرش نیست.
شنیدن مجله فرهنگی را در نیمه دوم ساعت فراموش نکنید. با ما باشید. ساعت 9:10 از صبح وقت کابل شد. سلام مجدد من ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف هم برایتان سلام تقدیم میکند. طوری که پیشتر در خبرها هم شنیدید، مقام ها میگویند که در حمله بر یک اکادمی پلیس در جنوب غرب پاکستان ده ها موصل پلیس کشته شده و بیش از 100 تن زخمی شدند. مردان مسلح شب گذشته بالای این اکادمی حمله کردند. بخش مطبوعاتی اردوی پاکستان گفت که 6 مرد مسلح داخل این مرکز شده بودند و یک ساعت بعد صدها پلیس، ملیشه و سربازان اردو به محل رسیدند و عملیات را بر ضد حمله کننده ها آغاز کردند. یک پلیس که از این مرکز تعلیمی فرار کرده بود به رسانه ها گفت: من مشاهده کردم که افراد مسلح به تیراندازی آغاز کردند و به اتاق های ما داخل شدند. من فرار کردم. دیگر نمیدونم که چی رخ داد. آنها آتشبازی کردند و افراد را هدف قرار میدادند. مقام های صحی در ایالت بلوچستان گفتند که بیش از 48 تن کشته شده و ده تن از محصلین پلیس شدیداً زخمی شدند و به شفاخانه ها انتقال داده شدند. در برخی از گزارش ها رقم تلفات این رویداد بیشتر گفته شده است. آنها همچنان گفتند که بیشتر تلفات زمان وارد شد که تندروان مسلح برای باز کردن راه ورودشان به داخل این مرکز از سلاح استفاده کرده یک محافظ را کشتن و واسکل‌های مملو از مواد انفجاری را منفجر ساختند. به گفته مقام‌ها 5 تا 6 تن از مردان مسلح بالای لیلیه این مرکز آموزشی در حومه شهر کویته حمله کردند. سرفراز بوکتی وزیر داخلی ایالت بلوچستان گفته است که از میان 700 موصل پلیس بیش از 200 تن آنها فوراً نجات داده شدند. وی افزود که نیروهای امنیتی یکی از حمله کننده ها را کشتند و دو مهاجم دیگر زمان جان دادند که واسکت های انفجاری خود را منفجر نمودند. بوکتی افزود که جنگ الی ساعت 4 صبح با وقت محلی ادامه یافت. هیچ گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است، اما جنرال شیر افغان، یک قماندان شبه نظامی سرحدی که مسئولیت عملیات بر ضد این مردان مسلح را رهبری میکرد، گفت این افراد مسلح وابسته به شاخه گروه جنگوی مسئول به العالمی بودند. او افزود که آنها با ناصر در افغانستان در تماس بودند. بالای این اکادمی پلیس پیش از این دو بار در سالهای 2006 و 2008 حمله شده بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
9:13 صبح وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دفاع افغانستان میگوید از احتمال یکجا شدن گروه های شورشی با همدیگرشان نگرانی ندارد. به گفته مقام های این وزارت، اگر گروه های شورشی یکجا هم شوند، بالای موضع و عملیات های نظامی نیروهای افغان تأثیر نخواهد کرد. پیش از این قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به روزنامه هندی اندیان اکسپرس گفته بود که طالبان مسلح، شبکه حقانی، لشکر طیبه و شبکه القاعده با هم مدغم می شوند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید خبر احتمال یکجا شدن گروه‌های شورشی هم مانند طالبان مسلح، شبکه حقانی، لشکر طیبه و شبکه القاعده بالای فعالیت‌های نیروهای امنیتی افغان تأثیر نخواهد گذاشت. محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، بر رادیو آزادی گفت یکجا شدن این گروه‌ها شاید مشکلات امنیتی را بیشتر سازد، اما برنامه‌ها و اقدامات نیروهای افغان را تغییر نخواهد داد.
فرمولی که اینها یک جای میشوند یقیناً که میتوانند تهدیدات بیشتر بسازند، ولی در گذشته هم اینها زیادتر کوشش کرده بودند که فعالیت‌های مشترک را برای دولت جمهوری اسلامی افغانستان اجرا بکنند. به هر صورت ما اگر اینا متحد باشند یا متفرق، ما بر علیه ازیها اقدامات ما همو اقداماتی است و ما به متقین هستم که اینها اگر اتفاق هم بکنن موقتی است روی بعض منافع و اینا ممکن است که باز هم متفرق شوند.
جنرال جان نیکلسن قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان روز یکشنبه در مصاحبه های جداگانه با تلویزیون NBC و همچنان روزنامه ایندین اکسپرس گفت طالبان مسلح و شبکه حقانی تا هنوز در پاکستان پناهگاه های امن دارند و برایشان اجازه داده می شود که حملات را در افغانستان انجام دهند. جنرال نیکلسن تاکید ورزید که شبکه حقانی تا هنوز از داخل پاکستان حملات گسترده را در کابل طرح‌ریزی و تنظیم میکند. بر اساس گفته های قماندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان، ادغام افراد مسلح طالبان، شبکه حقانی، لشکر طیبه و شبکه القاعده با هم دیگرشان به این معناست که تروریستان از افغانستان به حیث یک پایگاه جهت حمله بر منافع هند و امریکا استفاده میکنند. جنرال نیکلسن میگوید که نگرانیش را با وزارت دفاع امریکا در میان گذاشته و به هاشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده گفته است که پاکستان فشار زیاد و بسنده بر شبکه حقانی وارد نمی کند. تا حالا مقام های نظامی و ملکی پاکستان در مورد این اظهارات جنرال جان نیکلسن تبصره ای نکردند. اما وزارت دفاع افغانستان می گوید عملیات ها و مبارزه را علیه تروریسم ادامه می دهد و هرگز به شورشیان اجازه نخواهد داد که از خاک افغانستان برای آسیب رساندن به منافع سایر کشورها استفاده کنند. حکومت افغانستان تاکید میکند که در گفتگوها برای آن از افراد مسلح باز خواهد بود که از فعالیت‌های مسلحانه دست بردارند و قانون اساسی افغانستان را بپذیرند. جنرال جان نیکلسن قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان در مصاحبه‌های اخیرش با شبکه تلویزیونی NBC و روزنامه ایندین اکسپرس گفته است پاکستان از یک سو برای آوردن طالبان به میز مذاکره تلاش میکند و از سوی دیگر برای اعضای شبکه حقانی در آن کشور پناهگاه میدهد که در نتیجه افراد این گروه به حملات آزادانهشان ادامه میدهند.
شنیدید که وزارت دفاع افغانستان میگوید از احتمال یکجا شدن گروه های شورشی با همدیگرشان نگرانی ندارد. در همین حال مشاور صدر اعظم پاکستان در امور بین المللی تایید میکند که یک هیئت طالبان افغان به پاکستان سفر کرده است، اما از ارائه جزئیات در مورد خودداری کرد. سرتاج عزیز به روز دوشنبه در اسلام آباد بار دیگر تاکید کرد که کشورش خواهان برقراری امن در افغانستان است و در چارچوب گروه هماهنگی جانبه تلاش می کند. از سفر یک هیئت طالبان مسلح به پاکستان به روز جمعه گزارش داده شد. بیشتر در این مورد پس از یک وقفه کوتاه بشنوید. سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در امور بین المللی تایید کرد که یک هیئت طالبان افغان به پاکستان سفر کرده است، اما از ارائه جزئیات در مورد خودداری کرد. به تازگی گزارش های به نشر رسید که برخی از اعضای دفتر طالبان در قطر به پاکستان رفتند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند با تایید مسافرت بعضی از چهره های طالبان به پاکستان به رسانه ها گفته بود که این هیئت در باره زندانیان و مهاجرین افغان صحبت می کند. در حالی که مقام های پاکستانی پیش از این در مورد سفر طالبان به آن کشور تبصره نکرده بودند، اما سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان بروز دوشنبه در صحبت با رسانه ها تایید کرد که یک هیئت طالبان به پاکستان سفر کرده است. آقای عزیز بدون آن که در این مورد جزئیات بدهد بار دیگر تاکید کرد که کشورش خواهان برقراری امن در افغانستان است و در چارچوب گروه هماهنگی چهار جانبه تلاش می کند. این برای ما معلوم است که یک هیئت آنها آمده است. در این مورد گزارش های هم نشر شده است، اما ارائه جزئیات در مورد این که در این سفر چی صحبت های صورت گرفت به فکر من مناسب نیست. به شما معلوم است که گروه هماهنگی چهار جانبه چهار عضو دارد و پاکستان، افغانستان، امریکا و چین اعضای آنند و ما در مورد گفتگوهای صلح تلاش میکنیم. بالاخره میان حکومت افغانستان و طالبان باید گفتگو صورت بگیرد. یک نشست چند روز پیش در قطر برگزار شد و اکنون آنها ظاهراً در این مورد اندک معلومات خواهند داد، اما تلاش ما این است که در آینده میان آنها گفتگو شود. حضرت عمر زاخلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد پیش از این بر رادیو زولی گفت که سفر این هیئت طالبان نشان می‌دهد که طالبان در گفتگوهای صلح استقلالیت ندارند. قبل از نشر خبر سفر یک هیئت دفتر سیاسی طالبان در قطر به پاکستان، روزنامه گاردین چاپ بریتانیا گزارش داد که نماینده‌های طالبان و مقام‌های حکومت افغانستان دوبار در ماه‌های سپتامبر و اکتبر در قطر دیدار کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نو 20 دقیقه صبح وقت کابل شد. درست ساعت 9:30 فشرده خبرهای مهم را داریم و در نیمه دوم ساعت مجله فرهنگی ما پخش می شود. والی غزنی می گوید عملیات گسترده در این ولایت تلاش‌های شورشیان را برای دستاورد در غزنی ناکام ساخت. عبدالکبیر متین به رادیو زولی گفت در عملیات 20 روزه در ولایت غزنی تلفات سنگین به طالبان مسلح وارد شد و 370 شورشی کشته شدند. نیروهای امنیتی افغان هم در جریان این عملیات تلفات را متحمل شده و 35 تنشان جان دادند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
مقام ها در ولایت غزنی میگویند تهدیدهای طالبان با پایان عملیات 20 روزه در این ولایت کاهش می‌یابد و با این عملیات هر گونه تلاش شورشیان برای دستاورد در غزنی با خاک یکسان شده است. عبدالکبیر متین ولی غزنی هشدارهای طالبان را در مورد احتمال راه اندازی عملات تازه در آن ولایت جدی نمی‌داند و می‌گوید این گونه تهدیدها تازگی ندارند. آقای متین در صحبت با رادیو زادی گفت طالبان مسلح از آغاز عملیات بهاریشان تحت نام عمری همواره مردم را با تهدید روبرو ساختند. وی افزود که 20 روز پیش عملیات علیه طالبان در غزنی آغاز شد و در نتیجه شورشیان تلفات سنگین را متحمل شدند.
در مجموع 538 نفر کشته و زخمی دارند. که 370 نفر کشته و 168 نفر دارند. خب طبعا در جریان عملیات سلاحایشان تخریب شده، به دست آمده وسایلشان تخریب شده، به دست آمده حدودا در مجموع 99 تن با تاسف از نیروهای امنیتی ما شهید و زخمی هستند که 35 نفر شهید داریم و 64 نفر زخمی.
با گفته والی غزنی عملیات ها در اطراف شهر و ولسوالی های اندر، دهیک، قرباغ، گیرو و واغز راه اندازی شد. غزنی بنابر موقعیت جغرافیاییش که در شهرهای کابل قندهار واقع شده اهمیت فراوانه دارد. این ولایت در چند سال اخیر شاهد ناامنی ها بوده که برخی قیام های مردمی را علیه طالبان مسلح نیز به همراه داشته است. حالا والی غزنی میگوید تلاش میکنند تا علاوه بر فشارهای نظامی از طریق نفوذ بزرگان قومی در این ولایت صلح و آرامش را تامین کنند.
ما تمام تکیه ما بر عملیات نظامی نیست. ما بر علاوه با مردم عزیز خود در تماس هستیم تا به یک امنیت سرتاسری دقل در سطح غزنی دست بیابیم. و ای زیاد تکیه ما بالای علمای کرام و بزرگای قوم است. ما قوموار با بزرگان در تماس هستیم و از اونها کمک خواستیم تا که برای خودشان، به مناطق خودشان، برای فامیلای خودشان، برای اولادای خودشان امنیت را وسیله شوند.
تا حالا طالبان مسلح رسما در مورد عملیات 20 روزه در غزنی و تلفات افراد این گروه تبصره‌ای نکردند. پیش از این وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان گفته بودند در عملیات‌های خزانی و زمستانی تحت نام شفق 2 پاکسازی ولایت غزنی از وجود شورشیان هم شامل است. با آنکه نگرانی‌ها از حملات طالبان مسلح در جریان بهار و تابستان امسال افزایش یافت، حالا ارگان‌های امنیتی می‌گویند که در جریان خزان و زمستان عملیات علیه شورشیان شدت خواهد گرفت و مخالفین مسلح دولت سرکوب خواهند شد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. 9:24 دقیقه از صبح به وقت کابل شد. در این قسمت برنامه زرغون منگل میگوید که کدام مطالب و موضوعات در روزنامه های بین المللی درباره افغانستان بازتاب یافتند.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیرش گزارش تازه اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر ملل متحد را مورد بررسی قرار داده و ضمن یادآوری از ارقام ارائه شده این گزارش، عوامل افزایش تولید مواد مخدر و افزایش کشت کوکنار در افغانستان را مورد بحث قرار داده است. به نوشته مقاله، مناسب بودن آب و هوا، افزایش ناامنی ها و کاهش حمایت بین المللی از عوامل افزایش کشت کوکنار در افغانستانند. روزنامه به این موضوع هم اشاره کرده که 93% کوکنار افغانستان در ولایات جنوبی، شرقی و غربی افغانستان کشت می شوند. روزنامه ایندین اکسپرس نیز در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانید و تران نوشته که به نظر می رسد پاکستان در یک کنفرانس منطقوی که در مورد افغانستان در هند دایر می شود شرکت کند. هند، افغانستان، بنگلادش و بوتان اخیراً از شرکت در کنفرانس سارک در اسلام آباد خودداری کردند که این اقدام منتج به لغو همین کنفرانس شد. ولی روزنامه ایندین اکسپرس می گوید هیچ دلیل وجود ندارد که پاکستان کنفرانس هند را تحریم کند، زیرا این کنفرانس در مورد افغانستان است. به نوشته ایندین اکسپرس، دایر کنندگان اجلاس قلب آسیا تاکید دارند که پاکستان باید در آن شرکت کند، زیرا این کشور می تواند نقش مهمی را در صلح افغانستان بازی کند. یک مقام دولتی به این روزنامه گفته است پاکستان از هر آن اقدام حمایت می کند که منتج به برقراری ثبات در افغانستان شود. به نوشته روزنامه، هنوز معلوم نیست که آیا سرتاجعزیز مشاور روابط خارجی صدراعظم نواز شریف در این کنفرانس شرکت خواهد کرد یا کدام مقام پایین رتبه‌تر این کشور. به گفته این مقام، شرکت نماینده پاکستان در جلسه قلب آسیا پیغام مهمی را به جهانیان خواهد رسانید با آن این که پاکستان برای برقراری ثبات در کشور همسایه‌اش افغانستان حتی به هند می رود.
وزارت فواید عامه افغانستان قرارداد 5 پروژه بازسازی سرک را به روز دوشنبه با سکتور خصوصی در کابل به امضا رساند. قرار است این پروژه ها در ولایت های کابل، هرات، پکتیا، نیمروز و بامیان تطبیق شوند. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر از کابل.
قراردادهایی که به روز دوشنبه میان وزارت فواید عامه و سکتور خصوصی به امضا رسید، شامل بازسازی 60.32 کیلومتر سرک می شود که هزینه آن به 1,176,000,000 افغانی می رسد که از بودجه دولت افغانستان و کمک کشور ژاپن پرداخت می شود. این پروژه ها در ولایت های کابل، هرات، پکتیا، نیمروز و بامیان تطبیق می شوند. محمود بلیغ وزیر فواید عامه می گوید شرکت های قرارداد کننده باید با کیفیت لازم این سرک ها را بازسازی کنند و مطابق زمان تعیین شده این پروژه ها باید به بهره برداری سپرده شود.
امیدوار هستم که اینا هم سرک ها را مطابق هم مشخصاتی که در شرطنامه ذکر شده، مطابق هم اسپسیفیکیشنی که از اینا خواسته شده، با مو وقت و زمان معینش بتونن تکمیل بکنن که بعدا ما دچار مشکلات دیگه نشیم. هیچ نوع سهلنگاری، مماشات یا خدای نکرده کوتاهی در قسمت مراقبت از کیفیت کار و مسائل مرتبط به پروژه قابل پذیرش نیست.
وزیر فواید عامه همکاری مردم را در بخش تطبیق این پروژه حتمی میداند و میگوید مردم باید با شرکت های مربوط همکاری لازم نمایند. محمد سمی والی امروز که هنگام امضای این قرارداد حضور داشت میگوید با تکمیل این پروژه در این ولایت بخشی از مشکلات مردم حل خواهد شد.
حتی ما گفته میتونیم که با این سرک کشت کوکنار نیست و محو میشه. اگر تمام سرک های ولسوالی های ولایت نیمروز جور شوه، تولیدات زراعتی زیاد با قیمت ارزان به بازار عرضه شوه، ما میتونیم بسیار مبارزه خوب با کشت کوکنار بکنیم.
قاضی نظیر احمد حنفی نماینده مردم هرات در ولسی جرگه هنگام امضای قرارداد این پروژه ها صحبت نموده گفت باید شرکت های قرارداد کننده بر کیفیت کارشان تمرکز کنند.
و ما سرک های هم داریم که اسفالت است عالی، اما 6 ماه که شد 6 روز دیگر بقا نداره و همه روز در ویرانی است. پولی میره لب میره از یک جهت که ویران میشه، کاری که از بین میره، وقتی که از بین میره و در اینجا قراردادی که قرار صادر میکنه بعد شما قرار صادر کنین که در صورت خراب حکم قرار شما نه تنها بر لغوش بلکه معرفیش به پلیس، به سارنوالی، در بخش جنایی. این ضرر ضرر عامه هست، ضرر فرد نیست.
شرکت های قرارداد کننده میگویند با در نظر گرفتن کیفیت و زمان تعیین شده پروژه ها را تکمیل و به بهره برداری خواهند سپرد.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه و نیمه ساعت از رادیو آزادی. نونیم صبح به وقت کابل شد. حالا هم نورالله شایان فشرده خبرهای مهم را پیشکش میکند.
معاون اول ریاست جمهوری رهبران حکومت افغانستان را مورد انتقاد قرار داده میگوید سیاست های نادرست و پنهانی رهبران حکومت باعث افزایش نامنی ها در کشور شده است. وزیر خارجه فنلند میگوید کشورش به تمامی وعده هایی که در کنفرانس بروکسل با افغانستان سپرده متحد خواهد ماند. والی غزنی میگوید برنامه سقوط این ولایت به دست شورشیان ناکام شد. گروه شورشی داعش در ولسوالی پچیراگام ننگرهار حداقل 10 غیر نظامی را کشته است. مقام ها در پاکستان میگویند که در حمله شب هنگام بر یک اکادمی پلیس در جنوب غرب این کشور حداقل 48 مأثور پلیس کشته شده و بیش از 100 تن زخمی شدند. رئیس جمهور ایران میگوید ترکیه باید از حکومت عراق مجوز بگیرد تا در عملیات بازگیری شهر موصل از نزد گروه داعش سهم بگیرد. و نیروهای عراقی و کردی در عملیاتشان برای بازگیری شهر موصل به این شهر نزدیکتر شدند.
خوشورده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم تشکر. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را می توانید از هفت شام تا هفت صبح دنبال کنید. حامد استانکزی از لوگر در پیامش نوشته است که حکومت افغانستان بر ضد داعش در ننگرهار باید عملیات جدی را برای بیاندازد تا ریشه این گروه از افغانستان محو شود. و عبدالزمیر یفتلی در پیامش از طالبان مسلح خواسته است که از جنگ دست بکشن و رای از صلح را در پیش گیرن. از این شنونده های ما سپاس گذاری میکنیم. حالا هم مجله فرهنگی رادیو آزادی پخش میشود که همکارم فیض‌الله قرداش تهیه کرده است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض‌الله قرداش باز هم با یک برنامه دیگر از مجله فرهنگی آزادی در خدمت شما علاقمندان قرار دارم. در این برنامه داریم سخن هفته پیرامون نتایج منفی نبود برنامه در کار روزمره و رنج شماری از این حیات غیر علمی که در این روزها خاصه هم میهنان ماست. داستانی با عنوان مناعت، داستانی که نبود حرص در نزد شماری از مردم را به تمثیل گرفته. هستند کسانی که با مناعت صادقانه دل فراخی هم دارند. عوامل اساسی بهبودی و نابودی مناسبات زن و شوهر، مسئله‌ای که سخت چالش سا هست. هنر کلالی و سفالگری هم در افغانستان رو به زوال است. اگر جهات فولکلوریک آن را در نظر نگیریم در حال فراموشی است. و اگر فرصت بود آهنگی از هنرمند مشهور مرحوم بیلتون. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حمله بر جان محمد یعقوب شرافت خبرنگار تلویزیون ملی را سخت نگوهش کرده و از مسئولان امنیتی زابل می خواهد تا در گرفتاری قاتلان این خبرنگار مساعی به خرج دهند. محمد یعقوب شرافت خبرنگار تلویزیون ملی شام یکشنبه گذشته در بازار شهر قلات از سوی دو فرد مسلح با ضرب چندین گلوله به شدت زخم برداشت و بعداً در شفاخانه جان داد. محمد یعقوب شرافت 22 سال عمر داشت و ازدواج کرده بود و یک دختر یک ساله داشت. با تأسف استاد محمد اسماعیل نکرا یک تن از هنرمندان چیره دست بخش نقاشی کشور نسبت مریضی که آید حالش بود دار فانی را ودا گفته است. محمد اسماعیل نگرای از هنرمندان فعال در ساحه هنر و فرهنگ کشور بود و کارکردهای نامبرده قابل توصیف و محسوس است و تعدادی از آثار وی در نگارستان ملی وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز موجود است. نقاش نگرای در انستیتوت هنرهای زیبا در بخش امپرسیونیسم به مدت 2 سال تحصیل کرد و در برپایی نمایشگاه‌های هنری در پاکستان، افغانستان و در جرمنی نقش بارز داشت. آخرین نمایشگاه گروهی مرحوم، نمایشگاه هنری به مناسبت روز استرداد و استقلال کشور در ارگ ریاست جمهوری در 28 اسد 1394 بود که 2 اثر آن مرحومی توسط رئیس جمهوری اسلامی افغانستان برگزیده و خریداری گردید. و قرار است عربستان سعودی با مصرف $500 میلیون در ولایت ننگرهار در شهرک غازی امان الله خان یک پوهنتون علوم اسلامی بسازد. این پوهنتون توانایی آموزش هزاران محصل را در رشته های مختلف علوم اسلامی را در یک وقت دارا خواهد بود. با گزارش آژانس خبری باختر، عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گفته است. این پوهنتون بزرگترین کانون فراگیری علوم اسلامی در افغانستان و منطقه خواهد بود و در مقاطع لیسانس، ماستر و دکترا محصل بپذیرد. نقشه این پوهنتون تهیه شده و به زودی کار روی ساخت آن در ننگرهار آغاز خواهد شد. این پوهنتون نه تنها از افغانستان بلکه از کشورهای منطقه و جهان هم محصل خواهد پذیرفت. کارشناسان علوم اسلامی ابراز امیدواری می‌کنند که فعالیت این پوهنتون از رفتن هزاران جوان افغانستان برای فراگیری علوم اسلامی به کشورهای همسایه از جمله پاکستان جلوگیری کند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
می دانید روح و روان و کرکتر آدمی هم چون بوقلمون دائما در حالت نامتوازن و در حال تغییر است و عوامل متعدد محیطی و با تأثیر پذیری از وضع جوی و حتی مناسبات مستقیم با سایر اشیا و جانوران دگرگونی در تصمیم امریست طبیعی. هستن کسانی که با دیدن فعالیت یک مورچه یا زنبور عسل که به مقایسه سایر جانوران بیشتر مورد مطالعه قرار گرفته یا در جهت مثبت و یا هم منفی تغییر مفکوره می دهند و حیات بعدی آنها یا خوب یا بد از گذشته دگرگون می شود و به این موجود به نام انسان کوچکترین مسئله نوی انگیزه و تحریک به شمار می آید. مرام از این مقدمه سرایی این است که زندگی در کشور ما افغانستان تا حدودی بی برنامه و دور از پلانهایی است که باید هر انسان برای ادامه حیات خود داشته باشد که شماری از ما به آن ارزشی هم قائل نیستیم و از همین رو همه امور حیاتی ما وابسته به ادامه کارهای بی برنامه روزمره ماست که نه آغاز و نه انجام آن روشن است. بدین معنی که شماری از ما زمانی صبح از منزل می براییم کدام پلان درست به کارهای روزمره خود نداریم تا آن را با قاطعیت عملی بکنیم و اگر هم داشته باشیم هر آن و هر لحظه با دیدن اوضاع کوچه و بازار آن را برنگ دیگری در می آوریم و پلان موجود خود را نیز فراموش می کنیم که در مواردی دیده شده نه آن و نه هم این را نمی توانیم عملی کنیم و در انتها کار ما بی نتیجه و تأثیر روانی آن که گویا ناکام مانده ایم، درد دیگری در این شرایط ناهمگون است. لذا آگاهان بهترین گزینه در همچو موارد را تنها و تنها در طرح یک پلان کاری روزمره و عملی سازی بی دغدغه آن می دانند که پشت کار و حوصله مندی را یکی دیگر از راه های رسیدن به نتایج پلان ها می دانند و به باور آنها کار بدون پلان و عدم دقت به عملی سازی خود عامل ناکامی و زیای وقت است. یا هو
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com
در افسانه ها شنیده بودم که در جریان سالها و قرنها گاه گاهی افرادی ظهور می کنند که در مناعت و وسعت نظر دل فراخ و ذهن پرسخاوتی دارن، خود نمی خورن و شکم مردمان نادار را سیر می سازن و داشته های خود را به اصطلاح امروزی با دیگران شریک می سازن، ولو این که این داشته ها با ارزشترین شی باشد. و بالاتر از آن، حکایت های از سخاوت های چون حاتم طایی و دیگران باقی مانده که سبب تعجب ما شده است، در حالی که حاتم طایی متمول ترین مرد زمان خود بوده که توان بخشش را داشته است. ما داستانی داریم از جود و سخاوت خانمی که فرد عادی بوده و در پی دریافت چیزی میگردیده که روزی نتایج آن سبب تمول او گردد. و تحیر اینجاست که این خانم بعد از دریافت با مشقت این گنج تسلیم مناعت مثبت خود می شود. خیر، این داستان با عنوان مناعت را یکی از شنونده های رادیو آزادی شفیقه خانزاده فرستادن که شما را نیز به شنیدن آن دعوت می کنیم. یک خانم خردمند و دانایی در کوهستان مشغول تحقیقات منرال ها بود و صبح تا عصر سنگ ها را بررسی می نمود. روزی از روزها سنگ قیمتی را پیدا کرد که در نوعیت خود بی نظیر بود. خانم چنین منرال قیمتی را که در نتیجه تحقیقات خود دریافت کرده بود خیلی خیلی خرسند بود و گویا به جامعه نمی گنجید. خانم محقق هین برگشت به ساحه دیگر تحقیقات در گوشه سرک اتراق کرد تا غذای چاشت خود را صرف نماید. در همین لحظه مسافری از راه رسید که خیلی گرسنه بود. خانم جیولوژیست با احوال پرسی با مهمان ناخوانده بکس خود را باز کرد تا غذای خود را بیرون آورد و با مسافر یک جا صرف نماید. در همین حال چشم مسافر گرسنه به سنگ قیمتی که در بکس خانم خردمند بود افتاد و از آن خوشش آمد و از او خواست که آن سنگ را به او بدهد. زن خردمند جیولوژیست هم بیدرنگ سنگ را به او داد. مسافر بسیار شادمان شد و از این که شانس با او روی کرده بود از خوشحالی سر از پا نمی شناخت. او می دانست که جواهر چنان با ارزش است که تا آخر عمر می تواند راحت زندگی او را فراهم کند. مسافر بعد از صرف غذا با دریافت چنین سنگ قیمتی با خوشحالی از او پرسید: شما در همین اطراف زندگی می کنید؟ خانم محقق گفت: نی، من برای تحقیق آمدم و هفته ها در همین جا باقی میمانم و امروز این جا را انتخاب کردم تا به تحقیقات خود در این کوه ها نیز ادامه بدهم. مسافر این را شنید و با ابراز سپاس مجدد برای خود ادامه داد و چند لحظه بعد از نظرها غایب شد. ولی چند روز بعد مرد مسافر برا افتاد تا هرچی زودتر خانم خردمند و محقق را پیدا کند. بالاخره خانم را هی نگشت و گذار در بلندی کوهی دید. هنگامی که او را یافت، همون سنگ قیمتی را به وی پس داد و گفت: خیلی فکر کردم، میدانم که این سنگ چقدر با ارزش است، اما آن را به تو پس می دهم، با این امید که چیزی ارزشمندتر از آن به من بدهی. خانم جیولوژیست متحیر شد و نزد خود فکر کرد: در این کوهستان چیز با ارزش تر از این سنگ قیمتی چه می تواند باشد تا به او بدهم؟ خانم پروفسور گفت: این سنگی را که من به تو دادم قیمتی ترین سنگی است که من در دوران کار 30 سالی خود دریافتم. این را بفروش و به زندگی خود سر و سامان بده تا متمول ترین مرد زادگاه خود شوی. مرد مسافر با خونسردی و با کلام مؤدبانه گفت: خانم، اگر می توانی آن محبتی را به من بده که به تو قدرت داد این سنگ را به من ببخشی. باز هم سخن از زن و مناسبات زن و شوهر است. آگاهان مسائل خانوادگی به این باورند که برای داشتن سعادت و آرامش مطلوب در زندگی زناشویی، ارتباط سالم و سازنده میان زن و مرد نیاز اصلی است. اما در بعضی موارد در ارتباطات زناشویی موانعی بر سر راه قرار می گیرد که البته رفع آنها تنها به خود همسران بستگی دارد و کاملا دو طرفه است. در کشوری چون افغانستان که قانون مدنی و سایر قوانین مربوط به خانواده و فامیل که اصلاً بی ارزش و به زعم شماری از بزرگان خانواده در دهات و قریه ها مغایر اساسات عرف است، تطبیق عملی همگانی ندارد. لذا لازم است زن و شوهر که اساس فامیل را تشکیل می دهند خود به استحکام شیرازه حیات بپردازند تا زندگی شیرینی داشته باشند. اما این کار رعایت شماری از مسائلی را نیز ایجاب می کند که همکارم سحر لیوال و بررسی تا حدودی با تفصیل به آن پرداخته است. امیدوارم دو عضو فامیل یعنی زن و شوهر با حوصله مندی آن را بشنوند.
اوصاف ناشایست زن و شوهر که به خشونت و حتی طلاق می انجامد عوامل متعددی دارد که ترک آن به ادامه حیات نسبتاً متعادل مساعدت خوب خواهد کرد. تعصب و بی‌اعتمادی گاهی در اثر عوامل مختلف از قبیل علاقه افراطی و یا بدبینی ممکن است زن و یا مرد نسبت به هم حساسیت بی‌مورد پیدا کنند، به طوری که در حفظ و پاکدامنی هم دچار وسواس و سختگیری بیجا شوند. این گونه رفتارها و کنترل‌های افراطی زمینه روانی را برای سقوط انسان به سمت فساد و بی‌قیدی فراهم می‌کند. ترش‌رویی درست است کسی که ناراحتی و خستگی روحی دارد ناخودآگاه آثار آن در چهره‌اش نمودار می‌شود، اما انتقال ناراحتی مسائل بیرون از منزل به همسر و یا برعکس آن در ارتباط همسران مانع بزرگی در حفظ آرامش و سکون خانواده خواهد داشت. ناسازگویی این عمل اگر برای روابط بیگانه شایسته نباشد در مورد زن و شوهر به مراتب ناشایسته تر است، زیرا آنها می خواهند عمری با صمیمیت در کنار هم زندگی کنند. در روابط زناشویی اگر گاهی کدورت پیش آمد نباید با کلمات تند و ناشایسته بر آتش قهر آن دامن زد. خودخواهی گاهی خودخواهی و خودبرتربینی اختلافات بزرگ و موانع سختی را در ارتباط با همسر ایجاد می کند. گاه مرد می خواهد بزرگی و تسلط خود را بر زن ثابت کند. گاهی نیز زن به واسطه جمال و هنر حیات در خانواده پدر را بر رخ شوهر می کشد یا به دلیل هر برتری دیگری که در خود احساس می کند. ریشه این رفتار هم صفت غرور در روح او است. در هر صورت روابط زناشویی سالم و اسلامی به هیچ وجه در فضای غرور ممکن نخواهد بود. لجاجت خطر لجاجت به حد بزرگ است که می تواند اساس زندگی را مختل کند. اگر در شرایط قرار می گیرید که نمی توانید از نظر خود کوتاه بیایید، برای درمان مسئله خود را وادار به رفتار خلاف آن کنید. توقعات بیجا. زندگی زناشویی میدان مشترک کمال زن و مرد محسوب می شود. بنابراین برای داشتن آرامش و رضایت زندگی باید میزان خواسته ها و انتظارات زن و مرد از هم متناسب با قدرت و توان طرف مقابل باشد. مثلا خریدهای تکراری. آنچی دارید به خاطر مود که نوع بی‌اعتنایی به پسنداز و آینده نگری است. ناسپاسی. طب انسان طوری است که وقتی در نعمت باشد سپاسگزاری نمی کند. این صفت اخلاقی ناپسند در محیط خانواده نیز بروز می کند و می تواند از سوی هر کدام از زن یا مرد آشکار شود، بگونه ای که زحمات و محبت های طرف مقابل را درک نکرده و یا برای آن اهمیت قائل نشود. این برخورد با مرور زمان اختلال شدید در روابط همسران ایجاد می کند. سوی تفاهم. در سخن گفتن باید روشی را در پیش گرفت که از بروز سوء تفاهم جلوگیری شود، چه بسا اتفاق می افتد که گفته ها با شنیده ها همخوانی ندارد. برخی روانشناسان عامل اصلی اختلافات زناشویی را سوء تفاهم می دانند. خشم و عدم کنترل آن. تردیدی نیست که خشم و عصبانیت در سلامت جسمی و روحی انسان آثار بسیار ویرانگر دارد و بیماری های زیادی را به دنبال می آورد. اگر یکی از زوجین فرد عصبی است، طرف دیگر باید بکوشد با درک موقعیت از تحریک عصبانیت او خودداری کند و با سکوت و خشتنداری او را در کنترل هیجان عصبی خیش یاری کند. زندگی دیگران را بر رخ همسر کشیدند. برخی همسران پیوسته زندگی دیگران را بر رخ همسر می کشند و با این وسیله او را تحقیر می کنند. زن و شوهر موظفند برای حفظ روابط صمیمانه و مهرآمیز یک بار و برای همیشه دست از مقایسه های ویرانگر بردارند و از این بیخبر نباشند که داشته هایشان را شماری از مردم دیگر ندارند. بیان گلایه ها. زمانی که مرد خسته و آزرده از را می رسد یا زن به کار ظریف مشغول است، زمان مناسب برای بیان ناراحتی یا شکایت نیست. جرو بحث. این گونه بحث ها آثار مخرب بر روابط انسانی بر جای می گذارد و موجب دور شدن از هم و دلخوری و رنجش خاطر همسران می شود. اغلب زن یا شوهر نظری را ابراز می کند و با پافشاری قصد تحمیل آن را بر دیگری دارد. طرف مقابل هم برای فرار از این تحمیل با تمام وجود در برابر آن موضع می گیرد. اینجاست که دامنه حمله و دفاع گسترده تر می شود و کار به مشاجره لفظی می کشد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
شرط است که در حکم خدا دم نزنی. این حرف که گفتی تو نه مردی نزنی. گل را چه مجال است که پرسد ز کلال که از بحر چه سازی و چرا می شکنی. می گویند احتیاج مادر ایجاد است. همه این اشیا و ابزار و وسایتی را که امروز به شکل مدرن و پیشرفته آن می بینیم، تکامل انکشاف همان وسایل و ابزارهای ابتدایی هستند که انسان بنابر احتیاج خود به اختراع و تولید آن پرداخته است. انسانهای ابتدایی که با کمی از تفاوت با شماری از حیوانات زندگی می کرد، روزی به فکر آن می افتد که چه چاره‌ای بیندیشد که برای رفع تشنگی و هر لحظه به جوی و دریا رفتن و در پهلوی سایر حیوانات آب خوردن وسیله‌ای بسازد که در ساحات دور از دریا و آبگیرها نیز دسترسی به آب داشته باشد و یا برای حفاظت از شکار و نگهداری او تا مدت معین وسایلی داشته باشد. باستان شناسان ایجاد ظروف سفالی و در مجموع کلالی را با آن زمانها نسبت می دهند. تهیه گل رس و یا رس و شکل دهی به خشکاندن و بعدن پختن و بالاخره لابدهی با رنگهای گوناگون و نقش و نگارها بر روی ظروف سفالین از انکشافات بعدی انسانات است. براستی هم اگر امروزه به کارگاه کلالی بروید و به چرخ آن دقت کنید، هنوز هم شما را به تفکر وامی دارد، در حالی که وسیله ساده‌ای بیش نیست.
صنعت کلالی و سفالگری و ظروف مختلفان در مناطق متعلق به افغانستان امروزی به سبب خاصیت فاسد نشدنیش سابقه ده ها هزار سال دارد و یافته های کاوشگران و باستانشناسان به این گفته صحه می گذارد. همکارم لیزا حیدری شنیدنی هایی دارد در این مورد که با ما شریک می سازد.
کلال در لغت دری به فرد اطلاق می شود که ظروف سفالین چون کوزه و کاسه، تنور، حکازاها را بسازد. به عربی فخار می گویند و در زبان علمی هندوستان هم کلال گفته می شود و در تمامی فرهنگ های دری فردی را که از گل ظروف سازد و پخته گرداند به نام های کلال و کوزگر آمده است. در اشعار شعرای متقدم دری نیز سفالگر به نام کلال آمده است. سفالگری یکی از مهمترین و قدیمی ترین هنرهای دستی بشری است که از دیرباز در افغانستان رونق داشته است. در 6000 سال پیش از میلاد اولین نشانه پیدایش کوره پخت در صنعت سفال دیده می شود. در 3500 سال پیش از میلاد چرخ سفالگری ساده‌ای که آن را با دست می گردانندند ساخته شد. پیدایش چرخ سفالگری تحول بزرگ را در این صنعت به وجود آورد. منطقه استالف ولایت پروان به تولید اشیا و ظروف کلالی یا سفالین شهرت دارد که آن هم این روزها به خاطر کم توجهی مردم و دولت بی رونق شده است. به نوشته رضا شیر محمدی نویسنده افغان، اکثر جهانگردان و اطبای خارجی که به کابل می آیند حتما یک بار به بازار فروش کلالی یا همان ظروف و اشیای سفالی می روند و از آنجا خرید می کنند. علاوه بر جهانگردان، خود مردم افغانستان هم در اکثر نقاط این کشور در گذشته در خانه هایشان از ظروف سفالین استفاده می کردند که اکنون خیلی کمتر شده است. ظرف های سفالین از نوع گل مخصوص به نام گل روز یا به گفته عام گل شیرین تهیه می شوند. همچنان از این گل اشیای تزئینی نیز ساخته می شوند که به رنگ های مختلف تزئین می گردند. به خاطر افزایش تولیدات سفالین در بازارهای شهر کابل و دیگر ولایات افغانستان، حالا بازار کلالی استالف دیگر جذبه قدیمیش را برای جهانگردان ندارد و تنها امروزه ظروف سفالین و کاسه و خوری‌های رنگارنگ آن نه به خاطر استفاده روزمره بلکه به مثابه اشیای تزئینی بر روی دیوارها و الماری‌های گویا گالری‌ها قرار داده می‌شود. برخی از این سفالگران میگویند اگر حمایت دولتی و یا کدام نهاد غیر حکومتی را به دست آورند می توانند ظروف و اشیای تزئینی تولیدیشان را به تمامی کشورهای دنیا صادر کنند. برخی از سفالگران در استالف کابل از این حراس دارند که واردات اشیای مشابه سفالی از کشورهای همسایه باعث شود که این حرفه به کلی در افغانستان از بین برود.
شنونده های محترم رادیو آزادی، برنامه کنونی مجله فرهنگی آزادی با نشر بخشی از آهنگ هنرمند مردمی مرحوم بیلتون با پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا مددگار.